دکتر سید حسین فلاح‌زاده دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب ایرانیان و خلافت عباسی، کتاب تاریخ تشیع، مقاله تنوع برونی و درونی تاریخ نگاری اسلامی، مقاله فایده‌مندی تاریخ از نظر مورخان اسلامی، مقاله تعامل تاریخی پیروان ادیان و عوامل مؤثر بر آن، مقاله تاریخ نگاری اسلامی در گستره پژوهش.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما فریختگان و بینندگان گرامی. از اینکه توفیق دارم مجدداً در خدمت شما باشم خداوند رو شاکرم. این برنامه سومین برنامه از مجموعه بررسی تاریخ و تمدن ایران در دوره باستان هست و انشاءالله در این برنامه به بررسی دولت هخامنشیان، چگونگی ظهور آنها، تداوم آنها و نهایتاً انقراض آنها خواهیم پرداخت. قبل از اینکه وارد بحث هخامنشیان بشیم، این بحث پرداختن به این نکته لازم هست که چرا ما باید به طور کلی سراغ تاریخ ایران باستان بریم و به مطالعه این مقطع بپردازیم. اولین دلیل ما این هست که به هر حال تاریخ ایران باستان بخش مهمی از تاریخ کشور ماست و حتی به لحاظ زمانی میدونید که بیش از مقطع ایران اسلامی است. یعنی اگر مقطع ایران اسلامی الان حدود 1500 سال 15 قرن از اون میگذره، دوره ایران باستان حدود 2000-3000 سال ما تاریخ داشتیم. بنابراین نمیشه این بخش مهم رو رها کرد و نادیده انگاشت. نکته دومی که به هر حال با مطالعه تاریخ ایران باستان ما میتونیم تجارب زیادی رو از اون مقطع به دست بیاریم. دولت‌هایی که بودن، جنگ‌هایی که داشتن، به خصوص اون مقاومت عظیمی که ایرانیان در اون مقطع در مقابل یونانیان و در مقابل امپراتوری روم از خودشون نشون میدن، بسیار میتونه برای امروز ما درس آموز باشه و بر مقاومت امروز ما در مقابل فشارهایی که ما میاد در واقع به ما امید بده و از اونها میتونیم استفاده کنیم. همچنین برای مطالعه تاریخ اسلام دانستن اون مقدمه هم لازم هست. اگه ما بخوام تاریخ اسلام و تاریخ ایران دوره اسلام رو بهتر درک بکنیم، طبیعتاً باید با مطالعه تاریخ ایران باستان شروع بکنیم. اینها بعضی از عواملی است که در واقع ما رو به این ضرورت فرا میخونه. و نکته دیگر این که به هر حال تاریخ ایران و باستان رو ما رها بکنیم، دیگران به اون خواهند پرداخت. یه چیزی مثل چاهای نفت مشترکی میمونه که اگر ما برداشت نکنیم، همسایه‌هامون از اون برداشت خواهند کرد. از این جهت رها کردن و متروک نهادن تاریخ ایران و باستان و نپرداختن به اون به نظر من سیاست و راهبرد مناسبی نیست و بهتر است که به این مقطع تاریخ هم بیش از این پرداخته بشه. خب همطور که عرض کردم و در ابتدای برنامه ذکر کردم، امروز میخوایم به دوره هخامنشیان بپردازیم. یکی از دولت‌های بزرگی که در تاریخ ایران پیش از اسلام در ایران شکل گرفت و منشأ خدمات زیاد و تشکیل یک امپراتوری بزرگی شد، دولت هخامنشیان یا پارسیان هست. این دولت از حدود سال 550 قبل از میلاد تا 330 قبل از میلاد بر ایران حکومت کرده. چیزی حدود 230 سال دوره هخامنشیان استمرار داره و تقریبا این حکومت معادل عمر دولت صفوی است. دولت صفوی هم در دوره اسلامی حدود 228 سال بر ایران حاکم بوده. اجازه بدید که سراغ نقشه هم بریم و مطالعاتمون راجع به دوره هخامنشیان از با نقشه در واقع آغاز بکنیم. خب قبلا گفتیم که 3 تا از اقوامی که در جریان مهاجرت آریایی ها به ایران اومدن، یکی مادها بودن که منطقه همدان اومدن و بعد دولت خودشون رو در این منطقه و در قسمت آذربایجان و همدان تأسیس کردن با مرکزیت شهر همدان یا اکباتان. دومین قبیله‌ای که از شمال به ایران مهاجرت کردن قوم پارس بودند که در این منطقه ساکن شدند و وجه نامیده شدن استان فارس امروزه به همون به خاطر همین قوم هست. و سومین قوم پارت‌ها هستند که در منطقه خراسان مستقر میشن و بعداً موفق میشن که دولت اشکانیان رو تأسیس بکنن. خب پارس‌ها اجداد جد بزرگشون شخصی است به نام هخامنش، از این رو ما اونها رو به عنوان هخامنشیان هم میشناسیم. هخامنش از حدود 700 قبل از میلاد بر ایران در واقع حکومت کرده در منطقه پارس و همونطور که عرض کردم جد خاندان هخامنشی محسوب میشه. بعد از او فرزندش چیشپیش مدت حاکم هست و بعد از چیشپیش قلمرو به هخامنشیان بین فرزندان چیشپیش تقسیم میشه که یکی از اونها کمبوجیه هست، کوروش هست، کوروش اول، و دیگری آریارانه. کوروش اول در واقع نیمی از قلمرو به چیشپیش رو در اختیار گرفت و نیمی از قلمرو دیگر بعد از پدرش به آریارامنه واگذار شد. اما بعد از کوروش اول نوبت به کمبوجیه اول میرسه و بعد کوروش دوم یا همون کوروش کبیر هست. این طرف هم آرشام و بعد داریوش. خب همطور که عرض کردم حکومت بعد از هخامنشی که خود هخامنش که در استان فارس حاکم بود، بعد از او فرزندش چیشپیش و بعد از او قلمروش بین دو تا فرزندانش آریارامنه و کوروش اول تقسیم میشه. کمبوجیه که بعد از کوروش اول، کمبوجیه اول که بعد از پدرش حاکم میشه، به قلمرو به پسر عموها حمله میکنه و اون مناطق رو هم تصرف میکنه. و بعد از کمبوجیه اول هست که کوروش دوم یا کوروش کبیر که او رو در تاریخ میشناسیم موفق میشه که جانشین پدرش بشه. کوروش دوم کسی است که توانست قلمرو به هخامنشیان رو توسعه بده و علاوه بر منطقه پارس نقاط دیگر رو هم تصرف کنه. کوروش از پارس به منطقه همدان به قلمرو مادها حمله کرد و این منطقه رو برای اولین بار تصرف کرد و قسمت همدان و آذربایجان رو به قلمرو پارس افزود. بعد از این قضیه به خاطر روابطی که حاکم ماد با حاکم لیدیه داشت، کروزوس حاکم لیدیه داشت، حاکم لیدیه خودش آماده میکرد که به قلمرو کوروش تهاجم بکنه و در واقع اون شکست هم متحد خودش رو جبران بکنه. اما کوروش قبل از اینکه کروزوس این حمله رو انجام بده به منطقه لیدیه هم حمله میکنه و این مناطق رو هم در واقع موفق میشه که تصرف بکنه. این بخشی از توسعه قدرت کوروش در غرب ایران محسوب میشه. بعد از اون، بعد از افزودن این مناطق که امروزه در ترکیه قرار دارن به قلمرو و هخامنشیان، کوروش به مناطق شرق ایران لشکرکشی میکنه و تا حدود جایی که بعدها عربا اون رو ماوراءالنهر نامیدن، رودخانه های جیهون و سیهون به پیش میره و این توسعه قلمرو در منطقه شرق است. چهارمین نقطه بعدی که مورد توجه کوروش قرار میگیره در این فتوحات منطقه بابل در عراق هست. بابل یکی از تمدن‌های بسیار مهم در منطقه بین النهرین بود و کوروش هخامنشی توانست در واقع این منطقه رو هم به قلمرو خودش ضمیمه بکنه و این شهر مهم و باستانی رو که تصاویری از قلعه اون شهر باقی است در اختیار خودش بگیره. و بدین ترتیب در واقع کوروش توانست برای اولین بار در تاریخ ایران یک امپراتوری بزرگ رو طراحی کنه. تا پیش از اون ما میدونیم حکومت‌هایی که در ایران بودن حکومت‌های کوچیکی بودن، مثل همون مادها، مثل ایلام و مانند اون. اما این اقدامات کوروش باعث تأسیس یک دولت بزرگ در ایران شد. زمانی که بابل رو در واقع کوروش در اختیار گرفت، اسرای یهودی که در اینجا بودن به دستور او آزاد میشن و به سرزمین فلسطین برمیگردن. این سوالی رو ایجاد کرده برای بعضی از مخاطبان که چرا کوروش این خدمت رو به یهودیان کرد. به نظر میرسه که اون زمان با توجه به احترامی که برای این حضرت موسی و طرفدارانشون در واقع قائل بودن و اون نگاهی که امروز ما نسبت به یهود داریم اون زمان و نسبت به صهیونیست داریم طبیعتاً اون زمان وجود نداشته، به خاطری که به خاطر این احترام هست و دیگری به خاطر این است که بعداً کوروش قصد تصرف مصر رو داره و میخواد از حضور این یهودی‌ها که در واقع رانده شدگان از مصر فرعونی هستند و اطلاعات زیادی نسبت به مصر دارن استفاده بکنه و بعداً در واقع مصر رو بتونه خودش و فرزندانش فتح بکنن، که این اتفاق در دوره هخامنشی افتاد. خب کوروش شخصیت یه مقدار جنجالی و بحث برانگیزه در کشور ما. امروز هم نگاه ها نسبت به ایشون یه مقداری متفاوت هست. من اجازه بدید یه مقدار راجع به شخصیتش هم صحبت بکنم. یکی از بحث هایی که راجع به کوروش مطرح هست، بحثی است که مفسران بزرگ ما مطرح کردن. ما در قرآن کریم در سوره کهف داستان حضرت داستان ذوالقرنین رو داریم که خداوند در آیات 83 تا 97 به این موضوع در سوره کهف میپردازه و با این آیه شروع میشه که و یسالونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا، و توضیح میده که ذوالقرنین در واقع به شرق عالم رفت و غرب عالم رفت و بعد اون صدر رو بنا کرد. و آیا این چند آیه در واقع از 83 تا 97 بحث ذوالقرنین در قرآن مطرح میکنه. مفسرانی که به تفسیر این آیات پرداختن، برایشون این بحث و این سوال مطرح بوده که این شخصیت در تاریخ چه کسی بوده؟ آیا اسکندر مقدونی بوده و یا دیگر فاتحانی بودند که در واقع توانستن فتوحات شرق و غرب داشته باشن؟ یکی از کسانی که نظریه تطبیق ذوالقرنین بر کوروش رو مطرح کرد، استاد ابوالکلام آزاد در هند هست که نظریه ایشون بعداً به زبان فارسی هم ترجمه شد و مرحوم آقای دکتر باستانی پاریزی کتاب ایشون رو ترجمه کرد و در ایران هم ما با این دیدگاه آشنا شدیم. این دیدگاه باعث شد که مفسران بزرگی از کشور ما مثل مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و همچنین آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر خودشون و همچنین مرحوم آیت الله معرفت، اینها هم این دیدگاه رو بپذیرند و از نظر این بزرگواران بهترین شخصیتی که میتوان در واقع ذوالقرنین رو بر اون تطبیق داد کوروش کبیر هست. البته هیچ کنم از اینها به طور قاطع نظر نمیدن، منتها با تطبیق آنچه قرآن کریم راجع به ذوالقرنین مطرح میکنه و ویژگی هایی که در زندگی کوروش کبیر بوده، بهترین موردی که میشه این ذوالقرنین رو بر اون تطبیق داد از نظر این بزرگواران کوروش کبیر هست. نکته دیگری که در پایان این بحث لازم است راجع به کوروش مطرح بکنیم، بحث لوحه ای است که از این شخصیت باقی مونده. این لوحه که امروزه در موزه بریتانیا نگهداری میشه و این کپی اون هست که ما اینجا در اختیار داریم، یکی از مهمترین آثاری است که از کوروش باقی مونده و به منشور کوروش معروف هست. این استوانه در کشفیات شهر بابل عراق در واقع به دست اومد و بر روی این توضیحاتی که در واقع نکاتی که کوروش گفته، اون دبیر او روی این ثبت کرده. بعضی از مواردی که در این لوحه آمده واجب به احترام است که کوروش به مردوک میذاره و به خدای شهر بابل و خودش رو در واقع از ناحیه او میدونه و حمایت‌های مردوک رو باعث موفقیت خودش در شهر بابل ذکر میکنه. همچنین در این لوحه کوروش خودش رو به عنوان شاه جهان و شاه چهارگوشه جهان مطرح میکنه و از اجداد خودش و پدران خودش مثل کمبوجیه و چیشپیش و هخامنش یاد میکنه. خب بعد از این فتوحات کوروش در منطقه شرق ایران در حمله دیگری که داشت کشته شد و بنابر قول مشهور جنازه او رو در پاسارگاد به خاک سپردن. در ادامه برنامه انشاءالله بقیه مباحث رو در باب هخامنشیان در خدمت شما خواهیم بود. در بخش اول جلسه سوم راجع به برآمدن هخامنشیان و تأسیس امپراتوری بزرگ پارس ها به دست کوروش کبیر مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم. در ادامه میپردازیم به کسانی که جانشین کوروش شدند و وضعیتی که این دولت پس از مرگ کوروش در واقع پیدا کرد. خب کوروش هخامنشی که گفتیم این منشور هم از او باقی مونده، بعد از اینکه در شرق کشته شد فرزندش کمبوجیه جانشین او میشه. در زمان کمبوجیه مهمترین اتفاقی که در دوره هخامنشی هم رخ میده حمله به مصر هست و اینها موفق میشن که به کمک همون یهودیانی که در منطقه فلسطین بودن و جز متحدان هخامنشی محسوب میشدن و شناخت خوبی هم نسبت به مصر داشتن، مصر رو در واقع فتح بکنن و مصر تا پایان دوره هخامنشی بخش مهمی از قلمرو این دولت رو تشکیل میده. اما کمبوجیه در مسیر بازگشت از مصر کشته شد و مرگ فرزند کوروش آشوب و التهابی رو در این امپراتوری ایجاد کرد و کسانی از این فرصت استفاده کردند و در گوشه کنار این سرزمین بزرگ دست به شورش زدند. یکی از این افراد گئومات مغ هست که خودش رو به عنوان بردیا معرفی میکنه، به عنوان برادر کوروش و برادر کمبوجیه و فرزند کوروش، و ادعا میکنه که من بردیا هستم و به نوعی در واقع خودش رو میخواد جانشین کمبوجیه قلمداد بکنه. شورش های دیگری هم در این مقطع اتفاق افتاد که بعداً داریوش در کتیبه مهمی که ازش باقی مونده به این شورش ها اشاره میکنه. اما در مجموع بزرگان پارس جلسه ای رو تشکیل دادند و در این جلسه داریوش رو به عنوان جانشین کمبوجیه انتخاب کردند. داریوش مواجه با شورش های متعددی شد و اولین کاری که در پیش رو داشت این بود که دوباره بتونه اون انسجام رو در این قلمرو عظیم برقرار بکنه. در کتیبه مهمی که از داریوش باقی مونده که به کتیبه بیستون معروف هست و در بین جاده مسیر همدان و کرمانشاه قرار داره و در بالای یک کوه بزرگ این کتیبه در واقع ایجاد شده، داریوش اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیار ما قرار میده. این یکی از مهمترین اسنادی است که از دوره هخامنشیان برای ما تو امروز هم باقی مونده. این تصویر داریوش هست که پشت سرش هم سربازان هخامنشی هستند و در جلو او کسانی هستند که در اون زمان در فاصله بین مرگ کمبوجیه و روی کار آمدن داریوش شورش کرده بودند که مهمترین اونها گئومات مغ هست که در این تصویر در زیر پای داریوش قرار داره. این کتیبه به سه زبان فارسی باستان، بابلی و ایلامی و با خط میخی نوشته شده و تقریبا اصل کتیبه یه چیزی حدود 3 متر در 4 متر هست که در ارتفاع 20 متری کوه بیستون این حک شده و امروز هم اساتید و باستانشناس ها و مقامان تاریخ از اونجا بازدید میکنن. اطلاعات ذی قیمتی رو داریوش در این کتیبه در اختیار ما قرار میده. او اعلام میکنه که من 19 جنگ کردم و 9 شاه را اسیر کردم و همچنین اعلام میکنه که پدر من ویشتاس پس پدر ویشتاس آریارامنه و پدر او آرشان و نسل خودش رو به چیشپیش در واقع میرسونه. برای اینکه بعدها کسانی نتونن این کتیبه رو به نام خودشون ثبت بکنن، جملات این کتیبه به این شکل شروع میشه که من داریوش شاه میگوید من شاه هستم. یعنی دائم این کلمه داریوش شاه رو در کتیبه به کار میبره و تکرار میکنه تا دیگران نتونن اون رو در آینده پاک کنن و این کتیبه رو به نام خودشون ثبت کنن. تلفظ داریوش هم در اون زمان به زبان فارسی باستان تقریبا داریا وعوش بوده و فرض کنید یه جمله مثل این که مثلا میگوید داریوش من بخواست اهورامزدا شاه هستم رو اینجوری تلفظ میکردن که وشنا اورمزدا خشایسی اوام ساتی داریا وعوش وشنا اورمزدا خشایسی اوام. خب مطالعه و بررسی این کتیبه کار دشواری بوده و در قرن اخیر باستانشناسای متعددی روی این کتیبه کار کردن و با تطبیق بخش‌های از اون با آثار دیگری که باقی مونده و به زبان یونانی بوده به تدریج توانستن این کتیبه رو بخونن و امروزه محتوای این کتیبه روی حدود 9 صفحه در اختیار ما هست که اطلاعات بسیار ذی قیمتی رو در این کتیبه هم تو که عرض کردم داریوش در اختیار ما قرار میده. خب قلمروی که داریوش به دست آورد و در اختیار گرفت، ابتدا همونطور که عرض کردیم ناچار شد که شورش‌ها رو سرکوب بکنه و آرامش رو در قلمرو هخامنشیان برقرار بکنه و دوباره اون امپراتوری رو که کورش ساخته بود از نو احیا و بازسازی بکنه. اما حفظ این قلمرو وسیع کار آسانی نبود. اینجا بود که نیاز به تثبیت این حاکمیت بود و مهمترین نقشی که داریوش ایفا کرد در تثبیت حاکمیت دولت هخامنشیان هست. برای اینکه این تثبیت ایجاد بشه اومد یک ساختار اداری طراحی کرد و استانهای مختلفی در نظر گرفت و برای هر کدوم از این استانها استاندارانی فرستاد، فرماندهان لشکری فرستاد، ماموران مالیاتی فرستاد و همچنین افرادی که گوش شاه محسوب می شدند و اینها اطلاعات رو به دربار هخامنشی منتقل می کردن. اقدام دیگر داریوش برای حفظ و بقای این امپراتوری عظیم ایجاد شبکه راه‌هایی بود که ایجاد کرد، راه‌هایی که سراسر قلمرو به هخامنشیان رو به هم وصل می‌کردن و در بین اونها محل‌هایی بود که اسب‌های تازه نفس نگه می‌داشتن و سریع می‌تونستن پیک‌ها اطلاعات رو از نقاط دوردست به پایتخت برسونن و احیاناً اگر شورشی رخ می‌داد یا تهاجمی صورت می‌گرفت این خبر اون سریع در اختیار نیروهای نظامی داریوش قرار می‌گرفت. اقدام دیگر داریوش ضرب سکه هست که در واقع سکه درهم و دینار در اون زمان در ایران ضرب میشه و یک شبکه مالی منسجمی در ایران پدید میاد. همچنین از کارهای دیگری که داریوش به دنبال اون بود و ایجاد کرد بحث ایجاد تخت جمشید هست. تخت جمشید که امروزه یکی از آثار بسیار مهم تاریخ ایران و از معماری بزرگ کشور ما هست که همه هم با اون ستونهای سنگی عظیم ایجاد شده، یکی از بهترین آثاری است که امروزه در جهان وجود داره و نماد مهمی از دوره از عظمت ایران در دوره باستان هست. متاسفانه بعد از حمله اسکندر بخشهایی از این عمارت و این ساختمان عظیم فرو ریخت یا آتش گرفت که اگر اون بخشها امروز باقی بود عظمت تخت جمشید بیشتر خودنمایی میکرد. مشکل دیگری که در واقع هخامنشیان به اون مواجه بودند و داریوش در این زمینه تدبیری اندیشید و به قول هرودوت دائم به دبیر خودش میگفت که این نکته رو به من یادآوری کن، مواجهه ایران و یونان هست. ایران و یونان در منطقه آسیای صغیر بعد از اینکه کوروش مناطقی از اون قسمت‌ها رو فتح کرد دچار یک چالش‌هایی شدند. اونجا یک مهاجرنشین‌های یونانی بودند که گاهی وقتا دست به شورش می‌زدند و علیه هخامنشیان اقداماتی انجام میدادند و یونانی ها هم از آتن اونها رو تحریک میکردند. این قضیه باعث آغاز درگیری های ایران و غرب و ایران و یونان میشه و اولین لشکرکشی در زمان خود داریوش اتفاق میفته و داریوش بخش هایی از یونان رو تصرف میکنه در نبرد ماراتون، اما برای او امکان فتح کل یونان مقدور نیست. به هر حال داریوش به عنوان دومین شخصیت در دوره هخامنشیان نقش بسیار مهمی در تثبیت اون امپراتوری ایفا کرد که کوروش کبیر اون رو بنیان نهاده بود. بعد از داریوش پسرش خشایارشا به حکومت میرسه و خشایارشا مهمترین دغدغش تصرف یونان و فتح یونان هست. آنطور که هرودوت برای ما ذکر کرده سپاهیان عظیمی در واقع خشایارشا فراهم میکنه و موفق میشه که به یونان لشکرکشی بکنه. از طریق تنگه های بوسفور و داردانل کشتی های زیادی تدارک میبینه و حتی اینها میرن آتن، پایتخت یونان رو هم تصرف میکنن و مقر حاکمیت آتن یا آکروپولیس رو هم سپاهیان ایران به آتش میکشن. یعنی سپاه ایران از منطقه پارس و با عبور از ترکیه امروزی و تنگه های بوسفور و داردانل وارد یونان میشن و وارد شهر آتن، پایتخت یونان میشن و حتی میتونن آتن، خود آتن رو هم تصرف بکنن. این اقدام در دوره خشایارشا اتفاق میفته و همطور که عرض کردم هرودوت مورخ یونانی که معاصر با همین دوره هست به خوبی از این لشکرکشی عظیم نام برده و اون رو ذکر کرده. بعد از خشایارشا جانشینانش همچنان بر میتونن این امپراتوری عظیم رو که حالا بر بخش های از یونان هم سلطه داره و مصر هم همچنان تحت تصرف خودش داره ادامه بدن. اما مشکلاتی هم در دوره بعد پدید میاد و اختلافات و کشمکش هایی که در دربار هخامنشی رخ میده گاهی باعث ضعف اونها میشه. در دوره یکی از این پادشاهان که به گمانم اردشیر دوم باشه، برادرش کوروش صغیر با او درگیر شد و حتی در مراسم تاجگذاری به برادر بزرگ حمله کرد و بعدها این کوروش صغیر که با پادرمیانی مادرش ملکه پروشات به عنوان استاندار آسیای صغیر و مناطق اطراف یونان انتخاب شد، با اجیر کردن جمع زیادی از یونانیان که گزنوفون یونانی هم در بین اونها هست، مورخ مشهور یونانی، حمله رو علیه برادرش تدارک میمونه و منتها در این حمله کشته میشه. بازماندگان یونانی که در سپاه کوروش صغیر بودن به همراه گزنوفون به یونان برمیگردن و گزنوفون کتاب معروف خودش رو به نام آناباسیس یا بازگشت 10,000 نفری در ارتباط با همین موضوع تدوین کرده و اطلاعاتی رو از ایران هخامنشی و ضعف دولت هخامنشی که به نظر اون نتوانست این یونانی های شکست خورده را سرکوب بکنه و اینا توانستن به سرزمین خودشون بازگردن، گزنوفون اینها رو در کتاب خودش گزارش میکنه. چه واسه همین اطلاعات باعث شد که بعدها شخصیتی به نام اسکندر از این فرصت استفاده کنه و حمله خودش رو به سمت دربار هخامنشی در واقع آغاز بکنه. خب آخرین پادشاه هخامنشی داریوش سوم هست. داریوش سوم تا سال 330 قبل از میلاد حکومت کرده و با انقراض، با شکست او در مقابل اسکندر، عمر دولت هخامنشی به پایان رسید. اسکندر شخصیتی بود که از شمال یونان از منطقه مقدونیه فتوحات خودش رو شروع کرد و بعد از تصرف خود مقدونیه یونان رو فتح کرد و بعد به سمت مناطق ترکیه امروزی اومد و قسمت‌های شام و این نقاط رو در اختیار گرفت. مصر رو ابتدا از ایران جدا کرد تا چون مصر بخشی از عایدات و هزینه های دربار هخامنشی و سپاه هخامنشی رو تأمین میکرد و زمانی که اسکندر وارد منطقه شام شد از همونجا جنگ های بین هخامنشیان، سپاه داریوش، داریوش سوم و اسکندر آغاز شد. 4 جنگ بین اسکندر و داریوش اتفاق افتاد که آخرین اونها در منطقه اربیل در شمال عراق بود و جنگ بعدی هم در داخل ایران که دیگه داریوش از مقابل اسکندر متاسفانه شکست خورد. اسکندر مقدونی وارد ایران شد و وارد تخت جمشید شد و گفته شده که به دستور اسکندر تخت جمشید رو به آتش کشیدن. بعضی هم گفتن در یک مراسم جشنی که اون زمان برپا شده بوده شعله های آتش سقف تخت جمشید رو که عمدتاً از چوب بود دچار حریق کرد و اون آتش سوزی عظیم در اون منطقه اتفاق افتاد. اسکندر بعد از فتح ایران به سمت هند میره و مناطق از هند رو هم تصرف میکنه و بدین ترتیب حمله اسکندر در سال 330 قبل از میلاد انقراضی بود بر دولت عظیم هخامنشیان یا پارس ها که یکی از مهمترین دولت های ایران در تاریخ ایران باستان محسوب میشن. به دنبال مرگ اسکندر جانشینان او توانستن حدود 150 سال بر ایران حکومت بکنن که به نام سلوکیان معروف هستند و ایران در این دوره سلوکیان تحت سلطه یونانیان و مقدونیان قرار داره. این که سرنوشت سلوکیان چه شد و آیا ایرانی‌ها توانستن سلوکیان را از ایران بیرون کنند و چه قومی این نقش رو بر عهده گرفت موضوع بحثی است که انشاءالله در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت. خب فرصت ما به پایان رسید و تا دیداری دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.